أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اعتبار مازویت در عقد نکاح بود. عرض کردیم مرحوم سید در باره این شرط می‌فرماید احتیاط مستحب آن است که مازویت در عقد نکاح معتبره و بر این اساس فرمودند فیکفی المستقبل والجملة الخبرية کأن یقول ازوجک او انا مزوجک فلانه. چون احتیاط مستحب است که مازویت در عقد نکاح معتبره، لذا اگر کسی به صورت صیغه مستقبل یا مضارع عقد نکاح رو جاری بکنه و به صورت جمله خبریه بگوید ازوجک یا انا مزوجک فلانه، این کفایت میکنه و مشکلی نداره. البته دیگه در مورد جمله اسمیه باز ایشون مطلبی نفرموده، لکن بحث در کفایت جمله اسمیه هم مطرحه که آیا جمله اسمیه در عقد نکاح کفایت میکنه یا نه. ما اقوال رو ذکر کردیم و نوبت به ادله رسید. چند دلیل بر اعتبار مازویت در عقد نکاح ذکر شده. برخی از این ادله در عبارات مرحوم محقق در شرایع ذکر شده، برخی رو دیگران بیان کردند. مجموع ادله‌ای که در این رابطه مورد استناد قرار گرفته 4 دلیله. دلیل اول این است که قدر متیقن از باب نکاح و عقدی که به واسطه اون نکاح منعقد می شود، اون عقدی است که به صیغه ماضی واقع بشه. چون نکاح نیازمند سبب شرعی برای تحقق است، یعنی تا این از سبب حلیت محقق نشه نکاح هم حاصل نمیشه. اگر در جایی ما شک داشته باشیم که آیا نکاح تحقق پیدا میکنه یا نه، استصحاب عدم زوجیت اقتضا میکنه نکاح محقق نشه. به عبارت دیگر عدم زوجیت تا یقین به وصول زوجیت استمرار داره. ما الان نمیدانیم که آیا اگر عقد نکاح به صیغه مضارع یا مستقبل واقع بشه اون عدم زوجیت از بین رفته یا نه، لذا قدر متیقن از اون اسبابی که موجب نکاح می شود این است که صیغه به زبان عربی ماضی باشه. این دلیل اول. خب این دلیل البته اگر در برابرش اطلاق یا عمومی که عدم اعتبار ماضویت را ثابت کنه نباشه درسته، اما اگر اطلاق یا عموم وجود داشته باشد ما میتونیم به اتکای اون اطلاق در باب نکاح شک و تردید در حصول زوجیت به عقد غیر ماضی را از بین ببریم. مقتضای اطلاق اینه که عقد با لفظ عربی واقع میشه، اما از این که ماضی باشه یا مضارع. مثلا عرض میکنم، حالا عمده اینه که ببینیم این اطلاقات هست یا نیست. خب در مورد این اطلاقات دو تا دیدگاه وجود داره، به طور کلی نه در این بحث، در موارد دیگر هم این به اصطلاح قابل استفاده است. یه عده‌ای معتقدن ما چنین اطلاقاتی داریم. حالا این اطلاقات از قبیل مثلا و انکه الایام منکم، یا حتی اطلاقاتی که مربوط به باب نکاح هم نیست، مثل اوفو بالعقود و امثال اینها. گفتن انکه الایام منکم، این امر به نکاح کرده و اینکه فرزندانتان را برای فرزندانتان همسر اختیار بکنید، لذا در این مسئله ما قیود خاصی را نمی‌بینیم. هرچه که به عنوان نکاح شناخته می‌شود، خب اون مأمورون به و موجب حلیت زن و مرد برای یکدیگر می شود. به این به اطلاق انکه الایام منکم میشه اشکال کرد، برای اینکه اصلا انکه الایام منکم در مقام ترغیب به نکاحه، در اصل نکاح و توصیه و ترغیب به نکاح رو بیان میکنه، در مقام بیان شروط و قیود نیست. لذا مثل انکه الایام منکم نمیتواند به عنوان اون مطلقی باشد که ما به استناد اون بتوانیم این استصحاب عدم زوجیت را کنار بزنیم. این دلیل پس قابل قبول نیست. ممکنه منظور از این قدر متیقن همون مسئله احتیاط در باب فروج باشه، یعنی نه به اقتضای استصحاب عدم زوجیت و اینکه این قدر متیقنه، بلکه از این باب که به طور کلی در باب نکاح توصیه به احتیاط شده. ما ادله خاص داریم که در باب نکاح باید در باب فروج احتیاط بشه، و ما الان اینجا شک داریم که نکاح یا عقد به غیر صیغه ماضی موجب حلیت هست یا نه. احتیاط اقتضا میکنه بگیم ماضویت معتبره. ممکنه منظور از این قدر متیقن که در عبارت محقق در شرایع آمده این باشه. لذا شما ملاحظه فرمودید برخی مثل مرحوم نائینی و آزیای عراقی تقریبا، حالا مرحوم آزیا بود بیشتر، چون مرحوم نائینی فقط فرمودند بل لا یخلو ان قوتن، اما مرحوم محقق عراقی فرمودند لا یترک هذا الاحتیاط فی باب صیغه. بعد در ادامه این فرمود که و ان کانت القواعد غیر موجب لها لکن شدت الاهتمام به امر النکاح اوجبت النهی عن ترکها اجمع. شدت اهتمام به باب نکاح باعث میشه ما اینجا به نحوه احتیاط وجوبی بگیم مازویت اعتبار داره. حالا این البته میتونه خودش هم یه دلیل مستقلی باشه، یعنی مسئله شدت اهتمام به نکاح و احتیاطی که به شدت در مورد اون در مورد نکاح به اون توصیه شده، این اقتضا میکنه ما حکم به مازویت اعتبار مازویت بکنیم. حالا اگه دلیل مستقل باشه باید جداگانه بررسی. به هر حال یحتمل منظور از قدر متیقن همین احتیاط باشه و به این جهت مثلا ما بگیم مازویت اعتبار داره. خب این مبتنی بر این که ما واقعا در باب نکاح اطلاقات باب نکاح را بپذیریم یا نه. انکه حل ایام منکم چنین دلالتی نداره، ولی شاید برخی اطلاقات دیگر و ادله‌ای که در باب نکاح وجود داره در این رابطه قابل استناده. بنابراین ما دلیل اول رو نمیتونیم بپذیریم، ادله لفظیه‌ای که در باب نکاح وارد شده مثلا مثل صحیحه یا روایت برید و برخی دیگر، اینا درسته که در اون مثلا صیغه ماضی ذکر شده، ولی این نه به عنوان یک قید بلکه به عنوان مثال بیان شده. و همانطوری که در مورد عربیت گفتیم، چون مخاطب به لسان عربی سخن می گفت و متعارف هم این بوده که به صیغه ماضی این عقود را جاری می کردند، لذا نه عربیت اعتبار داره نه مازویت. ما که عرض به حضور شما در اصل اعتبار لفظ احتیاط کردیم، گفتیم لفظ معتبره، یعنی اجماع بالاخره گفتیم لفظ معتبر، اما عربیت و همچنین مازویت واقعا از ادله استفاده نمی شود و اینجا هم به اون قدر متیقنی که در باب اجماع گفتیم نمیتونیم بگیم باید عرض به حضور شما مازویت و عربیت اعتبار داشته باشه. بله مشکلی نداره. چرا؟ چون اونجا اصلا در اونجا دیگه در مقام بیان ترغیب نیست، اونجا در مقام ترغیب به نکاح نیست. نه اینو نه به عنوان اینو به عنوان یه صیغه گفتن. ما روایات دیگه در باب نکاح هست که عمدتاً به صیغه ماضیه، اما حالا ما باز دلیل داریم و مثلا در برخی روایات، مثلا برخی روایات باب متعه یا برخی روایات باب طلاق، به صیغه ماضی نیوردن. اون میشه حالا یه دلیل دیگه، دیگه مسئله اطلاق نیست. عرض به حضور شما، به نظر ما این اطلاق داره و ذکره. چطور ما اونجایی که داره میگه زوجتو، ما میگیم اطلاقش اقتضا میکنه عربیت معتبر نباشه، با اینکه به زبان عربیه. خب به همون دلیل در مورد مازبیت هم همینو میگه. خب این دلیل اول. دلیل دوم،
این مضارع باشه یا ماضی باشه، مضارع بودن بخاطر اینکه مثلا حذفی نیسته،
اون یه اشکال، اون یه دلیل دیگه است، اونو عرض میکنیم. اون یه دلیل دیگه است که اونو ذکر میکنیم. دلیل دوم که باز مرحوم محقق در شرایع اون رو ذکر کرده اینه: تحفظن من الاشتمار المشبه للاباحه. میگه لابد من وقوعه ما به لفظ الماضی، ایجاب و قبول باید به لفظ ماضی باشه. در ادامه اون وقت اینو میاره، میگه برای اینکه حفظ بکنیم از اینکه نکاح مبدل بشه به یک امری که بی قید و شرطه و شبیه به اباحه بشود. اشتمار به معنای رها بودن و مطلق بودنه. در معنای لغوی اشتمار اینجوری میگن: شمرت و دابه ای ارسلتها و اطلقتها. رها کردن، من چهار بار رها کردم، رو آزاد گذاشتم. وقت اشتمار میگه اگر ما بگیم صیغه نکاح میتونه غیر ماضی باشه، این مثل اینه که ما عقد نکاح رو بی قید و بند کردیم و این باعث میشه نکاح تبدیل بشه به یه چیزی شبیه اباحه اموال. مثلا کسی که مالشو در یک جایی قرار میده تا دیگران تصرف بکنند، در اون تصرف بکنند، خب اون میشه کسی مالش رو در معرض جواز یا در معرض تصرف دیگران قرار بده. نکاح اما اینجور نیست. نکاح نباید اینجوری باشه. نکاح باید قید و بند و قفل و بست داشته باشه که مثل اباحه مال نشه، جوری نشه که عرض به حضور شما مثلا گمان کنن نکاح همینقدر که درش انشاء زوجیت و رضایت باشه کافیست و هر ترتیبی صورت گرفت. پس برای حفظ نکاح از شباهت پیدا کردن به اباحه اموال که هیچ قید و بندی نداره، باید مازویت معتبر باشه. این هم، این دلیل هم مورد اشکال واقع شده. خود شهید ثانی که در کتاب مسالک این عبارت محقق را شرح کرده، این چنین به ایشون اشکال کرده که ملازمه ای بین عدم اعتبار مازویت و شباهت نکاح به اباحه نیست. ما می توانیم صیغه نکاح را با لفظ مثلا عربی جاری بکنیم، ولی مازویت اگر رعایت نشه معناش این نیست که نکاح بی قید و بند شده، نکاح قیود متعددی داره، رضایت میخواد، انشاء زوجیت میخواد، به لفظ عربی به لفظ باید باشه، اینا همه کافیست برای مرزبندی نکاح با اباحه. بنابراین این دلیل هم قابل قبول نیست. دلیل سوم که در کلمات شهید، شهید ثانی ذکر شده و ایشون به اون تکیه کرده، این است که ماضی صریح در انشاء ولی مستقبل و امر و مانند اون صراحت در انشاء ندارند. امر انشاءه ولی انشاء طلب است، نه انشاء زوجیت و القی نکاح. پس یک دلیل صراحت ماضی در انشاء و عدم صراحت سایر سیاق در انشاء، به همین جهت ماضویه معتبره. خب این دلیل هم مورد اشکال قرار گرفته، به دلیل به این جهت که اولا، یعنی همون بحثی که قبلا هم دیروز در بحث عربیت ذکر کردیم که بعضی نقل کردن، این هم اشکال صغروی داره هم اشکال کبروی، چون این استدلال مبتنی بر یک صغرا و یک کبراست. کبراش اینه که عقد به لفظ غیر صریح واقع نمی شود، صغراش این است که مضارع و مستقبل و امر صریح در انشاء نیستند. اشکال کبروی این است که لازم نیست عقد به لفظ صریح واقع بشه، مهم این است که معنای مقصود فهمیده بشه. ممکنه این معنا با یه لفظی به کمک قرینه تفهیم بشه، همین کافیست، همینقدر که ظهور داشته باشه کافیست. بله، لفظ مجمل نباید استفاده بشه، اما لفظی که ظاهره در معنای نکاهه، این محذوری نداره استفاده ای از اون. پس از نظر کبرا اشکال داره، اما از نظر صغرا این هم عرض به حضور شما شاید، یعنی شاید که نه، حتما اشکال داره. برای اینکه به چه دلیل ادعا میشه ماضی صریح در انشاء؟ ماضی و مضارع هر دو برای اخبار وضع شدن، منتها یکی اخبار از زمان گذشته است، دیگری اخبار از زمان حال و آینده. حالا اگر یه لفظ ماضی در انشاء به کار رفت، این به چه دلیل شما میگید صراحت بیشتری داره تا مضارع؟ بله، از باب دیگری ممکنه بگیم ماضی تقدم داره، و اونم این که مثلا یه حتمیتی درش هست، که حالا اون یه دلیل دیگری است که بعضی ذکر کردن، اون رو هم اشاره میکنیم. لذا دلیل سوم هم ناتمام. دلیل چهارم این است که در ماضی احتمال وعده وجود ندارد، بلکه حتمیت و قطعیت از اون استفاده میشه. لکن در مضارع احتمال وعده است. یعنی کسی که میگه اتزوجک کنه، این جمله محتمل است که در مقام خبر دادن از نکاح در آینده باشه، احتمال وعده درشه. اما در ماضی این چنین نیست، اصلا بحث وعده دیگه، احتمال وعده منتفیست. میگه زوج تو که، بحث وعده نیست، این قطعیت و حتمیت داره. خب این دلیل هم محل اشکال، چون به یه معنا این دلیل بازگشت به دلیل سوم میکنه، این که گفته میشود احتمال وعده در مضارع هست، یعنی این که صریح نیست. اگر گفته میشود ماضی احتمال وعده درش نیست، این یعنی این که صریح هست. پس صراحت در صیغه ماضی در انشاء و عدم صراحت در مضارع در انشاء، این در واقع به خاطر همین خصوصیته. اگه گفته می شود صیغه ماضی صراحت نداره، صیغه ماضی صراحت داره، برای اینکه احتمال وعده مثلا درش وجود نداره. یا اگر گفته می شود صیغه مضارع صراحت در انشاء دارد، برای این است که چنین احتمالی در اون وجود ندارد. پس این به یه معنا بازگشت به همون دلیل، یا به تعبیر دیگر مکمل و مبین و متمم دلیل سومه، دلیل مستقلی محسوب نمیشه. لذا همون اشکالی که به دلیل سوم شد اینجا هم وارد میشه. به چه قرینه و شاهدی ادعا میشه که در ماضی احتمال وعده نیست و در مضارع احتمال وعده هست؟ چون این دو اگر در مقام اخبار به کار برن، بله در ماضی احتمال وعده نیست، چون فرض اینه داره خبر میده از چیزی که در گذشته واقع شده، و در مضارع به خصوص اگر در معنای مستقبل به کار بره، اخبار از کاریست که میخواد در آینده انجام بده و این ممکنه صرفاً یه وعده باشه و عملی به دنبالش نباشه. این بنابر این که ما این دو صیغه را در مقام اخبار به کار ببریم، این درست، ولی فرض اینه که اینا در مقام اخبار به کار نمیرن، در مقام انشاء دارن به کار میرن، و در مقام انشاء همان گونه که، یعنی اگر بر فرض اینجوری اصلا نمیشه، در مقام انشاء اصلا احتمال وعده مطرح نیست، چه در مضارع چه در ماضی، فرق نمیکنه، داره انشاء زوجیت میکنه. معنای ایجاب و قبول به صیغه ماضی انشاء زوجیته. انشاء زوجیت دیگه اصلا بحثه احتمال وعده اینها درش مطرح نیست.
آینده نمیشه
انشاء؟ نه، اون یه بحث دیگه. چرا الان داره الغه رو انشاء و آینده ای نیست، داره الان انشاء میکنه.
الان
انشاء. نه نه انشاء، اصلا ما اینجا کاری به گذشته و آیندهش نداریم. لفظ ماضی موضوع برای اخبار از گذشته است، مضارع موضوع برای اخبار از حال و آینده است. ولی فرض اینه ما اینا رو داریم در مقام انشاء به کار میبریم نه اخبار. در مقام انشاء دیگه اصلا بحث احتمال وعده مطرح نیست. بنابراین این دلیل هم نمیتواند اعتبار ماضویت را اثبات بکنه. دلیل پنجم که همطور که اشاره کردم از کلمات مرحوم محقق عراقی استفاده می شود و حداقل اینه که باعث احتیاط وجوبی ایشون شده، شدت الاهتمام به امر نکاح، همون احتیاط در باب نکاح که در باب عربیت به اون استناد شد، چه بسا اینجا مورد استناد قرار بگیره. ولی همان گونه که ما در بحث از اعتبار عربیت اشکال کردیم، اینجا هم همون اشکال رو میکنه. بله، باب نکاح و فروج باید مورد اهتمام باشد و خود شارع هم اهتمامش به اون شدید و احتیاط نسبت به این موضوع توصیه شده و امر شد. این امر مسلمی است. ولی این احتیاط تا جایی است که ما دلیل قابل قبولی در مقابلش نداشته باشیم، در حالی که ما اینجا هیچ دلیل قابل قبولی بر اعتبار ماضویت نداریم. برای چی؟ این اگر به صرف یک احتمال ما عرض به حضور شما بخواهیم این احتیاطی که در باب فروج توصیه شده را اعمال بکنیم، خب درباره همه قیودی که ممکنه اینجا مطرح بشه و احتمالش داده بشه، پس باید به اون عمل بکنیم. این مسئله با توجه به اون حالا اطلاقاتی که بعضن در باب نکاح وجود دارد، اولا منتفی است و ثانیاً ما میتوانیم دلیل بر عدم اعتبار ماضویت اقامه بکنیم. دقت میکنید؟ ما اصلا میتونیم یه دلیل روشنی برای عدم اعتبار ماضویت اقامه بکنیم. یکی از مهمترین ادله فرض بودید شما سیره اوغلاست که ردعی هم در شرع از اون واقع نشود. سیره اوغلا و سیره متشرعه بر این است که نکاح را به لفظ واقع کنند. این در اوغلا مورد پذیرش، قبلا هم ما به این استناد کردیم. در بین اوغلا اساسا نکاح با الفاظ تحقق پیدا می‌کند. ما حتی عربیت را هم نپذیرفتیم. خب اگر در بین اوغلا این به عنوان یک بناء عملی مورد پذیرشه و شارع هم از اون ردعی نکرده، این میتونه عدم اعتبار ماضویت را ثابت بکنه. ببینید در بین اوغلا فرض کنید حالا عقد را به لفظ هم جاری بخوام بکنم، خیلی وقتا با صیغه مضارع این کار را انجام میده، یعنی ما اکنون ازدواج میکنیم مثلا با این شروط با این، این هیچ، یعنی در بین عقلا اولا رواج داره، در بین متشرع هم رواج داره، یعنی اینطور نیست که متشرع جمود داشته باشن بر این که بر وثیقه ماضی عقد نکاح رو جاری بکنن و عقد وثیقه مضارع هم این رو واقع میکنن و در شرع منعی از اون صورت نگرفته. همه اون چیزایی که میتونست مانع این امر تلقی بشه، ملاحظه فرمودید هیچ کدام صلاحیت منع نداره. لذا با وجود همچین چیزی ما وجهی نداره که به اعتبار ماذویت حکم بکنیم و مثل مرحوم عراقی از باب احتیاط اون رو بپذیر. حالا باز یک امر دیگر یا مطلب دیگری که میتواند این رو تأکید بکنه و حداقل مؤید محسوب بشه، روایات باب متعه است. در باب متعه روایاتی که ذکر شده اغلب با صیغه غیر ماضی است، با صیغه مضارع. اصلا خود این رو مرحوم آقای خویی به عنوان دلیل ذکر کرده که این میشه دلیل دلیل ششم در مسئله. مرحوم آقای خویی روایات باب متعه را مورد استناد قرار داده، میگه وقتی ما میبینیم در باب نکاح موقت به صیغه مضارع میتوانیم نکاح را منعقد بکنیم، در نکاح دائم هم همینطور، چون از این جهت فرقی بین نکاح دائم و موقت نیست، از این جهت میگه فرقی نیست. بله فرقهایی بین نکاح دائم و موقت وجود داره، اما از این جهت فرقی بین اینها نیست. حالا اینجا ممکنه کسی هم اشکال بکنه که بعضی چیزا در عقد دائم معتبر نیست ولی در نکاح موقت معتبره، مثل اون موردی که قبلا گفتیم که اگر مهریه در نکاح دائم ذکر نشه منصرف به مهر المثل میشه، ولی در نکاح موقت اگر مهریه ذکر نشه عقد باطل اصلا. یه شروطی در نکاح دائم معتبره که در نکاح موقت معتبره که در نکاح دائم معتبر نیست. خب اینجا چه بسا ماذویت در عقد دائم معتبر باشه ولی در نکاح موقت معتبر نباشه. حالا مرحوم آقای خویی اینجا می‌فرماید از این جهت فرقی بین اینا واقعا به نظر نمیاد. اون جاهایی هم که فرق وجود داره بالاخره این فرق بیان شده. در نکاح موقت ما می‌بینیم هم صیغه ماضی ذکر شده هم صیغه مضارع. حالا حتی اگر این اشکال رو هم بپذیریم بالاخره این به عنوان مؤید میتونه باشه، لذا با وجود اون سیره و این روایات دیگه جایی برای اون احتیاط به نظر نمیرسه. علاوه این که ما گفتیم واقعا برخی از اطلاقات باب نکاح در این مورد قابل استناد و تحصل مما ذکرنا کله که مازویت معتبر نیست. بله الاهوت و استحبابن همطور که مرحوم سید گفتن میتونیم بگیم معتبر است، به خاطر حالا بعضی از همین ادله ای که ذکر شد. بر این اساس اگر مازویت معتبر نباشه میتونیم عقد را به جمله مستقبل، امر و امثال اینها جاری بکنیم، نکاح رو با اینها منعقد کنیم و کذالک با جمله اسمیه. در جمله اسمیه علاوه بر این مطالبی که گفتیم یک مؤید و دلیل دیگری هم میتوانیم ذکر کنیم و اون این که در باب طلاق بر اساس روایات طلاق با جمله اسمیه واقع میشه. این که مثلا انت طالق یا انت طالق جمله اسمی است، روایاتی داریم که طلاق با این امور منعقد میشه. خب اگر در باب طلاق این چنینه، به طریق اولا در باب نکاح مشکلی نداره، لذا با جمله اسمیه هم میتوان نکاح را منعقد کرد. خب از اینجا به بعد امام وارد در مسائل مربوط به این فصل میشن. این یه توضیح کلی درباره این فصل بود. بعد از این وارد مسائل مربوط به این فصل میشن که مسئله یک شروع در بحث از ایجاب و قبوله. خب ما حالا چون شنبه و یک شنبه من یه برنامه ای دارم، نمیتونم در درس حاضر بشم و حالا امروزم که بیشتر با اینکه درس ها خیلی ها تعطیل بود ما حضور پیدا کردیم، برای این بود که هم بحث نیمه تمام نمانه و هم شنبه و یک شنبه که من حاضر نیستم عقب نیفتیم. حالا اگر بعد از اون امکانش فراهم شد از دوشنبه درس رو ما ادامه میدیم، اگرم نه که موکول میکنیم به سال تحصیلی آینده. اینو حالا دوستان به شما اطلاع خواهند داد، ولی الان فعلا شنبه و شنبه درس نیست. برای بعد از اون اگر قرار باشه درس باشه انشالله به شما اطلاع میدم. الحمدلله رب العالمین.